بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس، 8 اردیبهشت 1403. کجا نا در بیمانه؟
خب عرض کنم که گفتیم از روایاتی که در تفسیر ایمان وارد شده این استفاده می شود که اون مقداری که در رابطه با خداوند متعال معرفت لازمه، معرفت به الوهیت خدا و وحدانیت خدا در این الوهیت است که این جمله لا اله الا الله بر او دلالت میکنه. اگر همینه کسی معرفت پیدا بکند که در این عالم لا اله الا الله کافی است، یه لازم نیست بقیه صفات الهی که نمیدونم ازلی و ابدی و امثال این هاست، این یا نمیدونم رحیمون به عبادهی رعوفون فلان، این هاشو دیگه لازم نیست انسان همه این اوصاف کمالی رو علم داشته باشه. در قبال این روایاتی که خوندیم یه روایات دیگری هست، اونا ازش استفاده می شود، صرف این کافی نیست. از جمله این روایت است، ولی خب روایاتش متعدده، ولی سندن مخدوشه، ولی متعدده. از جمله خبر هشام که قبلا هم گذشت، ان افضل الفرائض و اوجبها علی الانسان معرفت الرب و الاقرار له بالعبودیه و حد المعرفه، اون مرز معرفتی که انسان لازمه داشته باشه به خدا اینه که انه لا اله غیره، تا اینجاش همون لا اله الا الله که تو اون آمده، ولا شبیه له، چیزی مشابه او پیدا نمیشه، ولا نظیر له، و انه یعرف ان و انهو یعرف و انهو قدیم، بداند که خدا از قدیم بوده است، حالا یا قدیم زمانی که عرض کنم که در خداوند متعال، حالا یه معنای شاید نشه فرض کرد، این معنا که نمیشه زمانی برای خدا در نظر گرفت، اما به این معنا که جون نیست که زمانی باشد که خدا نباشد، نه این نمیشه، درست نیست، هر زمانی انسان فرض کنه خدا هست، به این معنا درست نیست. قدیم ذاتی هم که خب روشن دیگه، قنه قدیم مثبتان به وجود غیر فقید، ثابت شده است به یه وجودی که هیچ عدمی بر او عارض نمیشه، موصوفون خدا وصف داره اما من غیر شبیه، نه اینکه وصفی مشابه وصف موجودات ممکن داشته باشه، ولا مبتلون، یعنی خداوند متعال بداند که خداوند متعال این مبتل نیست. مبتل شاید مقصود این باشه که یعنی لا یعتی بالباطل، جنیست که کار باطلی از این سر بزن، لیس کمثلهی شی و هو السمیع البصیر، این ظاهرش اینه که بالاخره صرف لا اله الا الله معرفت کافی نیست، باید این خصوصیات به هم معرفت بهش داشته. یا خبر فتح ابن یزید عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته ان ادنى المعرفه، کمترین حد معرفت چیه؟ فقال الاقرار به انه لا اله غیره ولا شبیه له ولا نظیر و انه قدیم مثبت موجود غیر فقید و انه لیس کمثله شی، شبیه فقراتش با اون قبلی شبیه هم. این کم ادنایش، یعنی کمتر از این دیگه نداریم معرفت از این، کمتر از این. خب اگر فقط لا اله الا الله بود اون میشد ادناش دیگه. یا در روایت طاهر ابن حاتم ابن ماهوی قال کتبتو الى طیب یعنی ابوالحسن موسی علیه السلام من الذی لا تجزی معرفت الخالق بدونه فکتب لیس کمثله شی ولم یزل سمیعا و علیما و بصیرا و هو الفعال لما یرید. شاید روایت دیگر مگه تتبع بشه پیدا بشه. آره یعنی کم معلوم شه لا اله الا الله. نه نمیخوام بگم از عدنان، بالاخره معرفت الله اصل وجوبش که ثابت، این میگه کمتر از این نیست. و اگر بنابود لا صرف معرفت به لا اله الا الله کافی باشه، خب اون میشد عدناش دیگه، پس معلوم میشه او کافی نیست. یعنی دیگه کم معرفت کمتر از اینی که قبول بشه نیست. نمیخواد خارجن بگه ولاد بعضی آدم ها هستن که خدا را معرفت بهشون داشتن، مشکم هستن. من عرض کنم که چیه اون آیه شریفه که نه اون آیه جهد اون نیست آیه و که میگه از مشکه نگه سوال کنیم من خلق از لهم خلق چی؟ و این سالتون من خلقه هم یا من خلق از سماوات و الارض لیقولن الله. اونا الله رو قبول داشتن مشرکین قریش، منکر الله که نبودن. خب اگر بخون اشاره به خارج میکردن، خب اون که ادنا میشد که، پس این میخواه ادنا میگه یعنی اون ادنایی که پذیرفته است مورد قبوله و کمترش قبول نمیشه، منظور اینه. و اگر بنابود صرف معرفت ان لا اله الا الله هم درست باشه و قبول بشه، باز اون میشه ادنای هست. خب پاسخش این است که ظاهر این روایات اینه که اون کمتر کافی نیست، قبول داریم. اما اون روایات نص است در این که دیگه بیشتر لا اله الا الله نیاز نیست. و به قرینه اون نص حملش میکنیم این رو به افضل یا بانافات با ادنا نداره، میگیم ادنای معرفت راجه، اینجوری جمعش میکنیم. اون معرفت راجه ادناش اینه، کمتر از این دیگه نمیشه. عرض کنم که مثلا مثل این که شما میگید که آقا دیگه کمترین کاری که یک طلبه باید انجام بده اینه که روز مثلا پنج آیه قرآن رو بخونه یا نماز شب رو بخونه. حالا که همه نافلا رو نمیخونه، نماز شب رو بخونه. این که میگیم ادنای کاری که یک طلبه باید انجامش نماز شب رو بخونه، یعنی ادنای راجح اینه، نه اینکه واجب اینه. به قرینه این که نه، خب میدونیم اینا واجب نیست، نماز کلا نماز شب واجب نیست. خب لذا این قابل جمع به نظر هست. حالا اگر با کلمه ادنا هم نسازه، خب این روایت به تنهایی که نمیشه بهش استناد کرد، مجموع روایات. خب بعض روایتش این تعبیر نبود توش، مثل اون روایت اولیش که حد المعرفه، میشه بگیم حد المعرفت الکامله مثلا یا معرفت الراجح. بله توی ادنا یا لایدزی اون ممکنه این اشکال بشه که مثلا این خلاف ظاهره با جمع عرفی نیست، یعنی با ادنا و لایدزی جور در نمیاد. اگر هم کسی اشکال قبول بکنه، باز میگیم خب بالاخره بعضی روایتش اینجوری نبوده و اینا سند که نداره، نه از باب استفاضه است، شاید همون روایت حد المعرفه درست باشه. خب پس میشه بگیم در مورد معرفت خدا، همین که انسان معرفت به وحدانیت خدا در الوهیت، یعنی بداند خدا الوهیت دارد، اله است، الله اله است و غیر از او هم الهی نیست، اگر این انسان معرفت پیدا بکنه، ظاهر اون روایت کمی مقدار کافی. منتها ما گفتیم که اله مسابقه با مفهوم وجود نیست. لا اله الا الله معنیش این که لا موجود الا الله، این معناش نیست. الا به معنای معبوده یا معبود به حق. بعضیا گفتن اصلا هر معبودی رو هم نمیگن بهش اله. اله اونیست که مورد پرستش قرار میگیره و حقش هم هست که پرستش بشه، شایسته است که از اون پرستش بشه. خب حالا اگه مفهومش معبود به حق باشه، این لا اله الا الله معناش میشه یعنی لا معبود به حق الا الله. اگر هم اله تو مفهومش این قید به حق بودن نیامده، خارجم میدانیم که اینجوریه دیگه، بالاخره اله که در خارج موجوده، آلهه مشرکین و بت پرستان که هست، یعنی اونا خارجن دارن عبادت میکنن، اونا معبود اینا هستن دیگه. به این قرینه میگیم مقصود این نیست که هیچ معبودی در عالم خبر میخواد بده که لا اله الا الله، هیچ معبودی در عالم نیست که. منظور اینه اینجا یعنی اون کسی که شایسته عبادت باشد غیر از خدا کسی نیست. پس یا قید به حق در خود مفهوم اله افتاده یا از خارج میدانیم این قید مراد اینجا. نتیجه این میشه که کسی که شایستگی عبادت دارد غیر از خدا نیست. این انسان باید بهش معرفت داشته باشه. خب این اگر شد، وقتی یه لوازمی دارد که انسان خداوند متعال را به یک اوصافی بشناسد که حق عبودیت برای او ایجاد میکنه، نه هر وجودی برای خدا قائل بشه، او که مسابق نیست با حق عبودیت، باید یک نحوه وجودی برای خداوند انسان معرفت بهش پیدا بکنه که اون شایستگی عبادت رو به دنبال داشته باشه. خب موجودی که اصلا حیات نداره، آیا این شایسته است که انسان رو بپرسته در مقابل اون تعظیم و کرمش بکنه؟ موجودی که جاهل است، علم ندارد، آیا این میشه؟ عبادت هم نهایت خضوع و خشوع دیگه، این شایسته است که در مقابل یک جاهل انسان نهایت خضوع و خشوع داشته باشه؟ چیزی که خودش محتاج است به کس دیگر، به شخص دیگر، آیا این شخص شایستگی عبادت داره؟ پس یه اوصافی هست که اینا رو باید داشته باشه تا اون شخص شایستگی عبادت داشته باشه. این مقدار اوصاف رو باید داشته باشه. در آیه شریفه که خداوند متعال از قول ابراهیم نقل کرده است که به آزر گفت یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، این ظاهرش رو که ارشادش داره میکنه به اون تنبیه میده به اون عملی که در فطرت و به حسب ادراک عقلیش میفهمه. نمیخواد بگه که شارع و شرع و خدا گفته کسی رو که سمیع و بصیر نیست، به عقلش داره ارجاع میده دیگه، به فطرتش داره ارجاع میده که فطرت انسان قبول نمیکنه انسان عبادت بکنه چیزی را که نه میشنوه نه میشنوه نه میبینه نه لا یقنی هن که به کاری از دستش برمیاد. خب این میشود پس گفت به مقتضای عقل و فطرت برای اینکه یک موجودی شایسته عبادت باشه یه اوصافی نیازه که حی باشه، عالم باشه، قادر باشه، عرض کنم که منعم باشه، مالک انسان باشه، اختیار انسان داشته باشه. این اوصاف رو باید داشته باشه تا شایستگی برای عبادت داشته باشه، بدون اینها شایستگی عبادت نداره. نمیخوام بگم هر بس هر چیزی که این اوصافو دارد عقل میگوید واجب است از او اطاعت بشه، که شما بگید این همون مبنای حق و طاعه مرحوم صدره دیگه، که کسی که عالم قادر حی مالک همه کار است، او خالقه، او حتما واجب است از او اطاعت بکنه. نه، ما اینو ادعا نمی کنیم، ما اما اون طرفشو عرض میکنیم، میگیم غیر از او شایستگی عبادت، این شایستگی عبادت دارد، نمیگیم حتما واجبم هست که اطاعت بشه به نظر عقل. پس این مقدار اوصاف رو میگیم در مورد خداوند متعال انسان باید معرفت داشته باشه که بالاخره ما یه موجودی داریم، خالق ماست، خالق این هستی است، مالک این هستی است، همه چیز ما از اوست، عالم به ما هست، عرض کنم حیات داره، این اوصاف رو، عبادت ما رو می درک میکنه، میفهمه، متوجه هست. خب این مقدار اوصاف رو باید انسان عالم باشه بهش، و الا معرفت به اله پیدا نکرده، و اینکه لا اله الا الله، این معرفت براش حاصل نشد. اما همه اوصاف رو، یعنی سایر اوصاف، حالا همه رو که روشنه، سایر اوصاف رو، اونا رو هم، مثلا این که خداوند متعال سریع الرضاست که گفتیم تو اوصاف آمده، اوصاف خداوند متعال، شدید العقابه که در قرآن تعبیر کرده در مورد خداوند متعال، قدیم است، سرمدی است، دائما بوده، ازل ابدا، ازلا هم هست همیشه، اینا رو دیگه انسان لازم نیست معرفت بهش داشته باشه. شما نگید که اگر موجود این اوصاف رو نداشته باشد دیگه واجب الوجود نمیشه. اگر واجب الوجود نشد، اون معناش این است که محتاج به دیگران میشه و نمیدونم او شایستگی عبادت داره. میگه بابا اینا فلسفه است، ولی کسی که این اطلاعات فلسفی رو داشته باشه اینا میشه لوازمش. مردم بیچاره که خبث واجب الوجود حالشون نمیشه، این چیزا حالشون نمیشه، اونا که دیگه لازمش این نیست که، لازمه اله بودن اونی نیست که تمام اوصاف کمالی رو داشته باشه. و الا بگید اگر بعضی از اوصاف رو نداشته باشه به همون میزان نقص باعث میشه دیگه واجب الوجود نباشه. واجب الوجود که نشد، خب دیگه به اصطلاح محتاج میشه و شایستگی عبادت پیدا نمیکنه. اینا میشه فلسفه. عرف مردم که این چیزا رو نمیدونن، همین که میگه بالاخره یه چیزی، یا خود این جهان باید یه موجودی خلق کرده باشه که عالم قادر و به اصطلاح محتاج خودش نیست به کسی دیگر یا به چیز دیگری، ولی اون میشد خالق این عالم. همین که اینا رو بفهمه و بفهمه که این شریکی هم نداره، نظیری، یعنی نظیری در این جهت که اونم شایسته عبادت باشه، در این جهت نظیر نداره، همین مقدار میتونه شهادت بده از ته دلش و با اعتقاد جازم به این که لا اله الا الله، بگیم همین براش کافیه. اگر ملتفت به او شد، خب اون دیگه قهرن، معرفتش به لا اله، حصر اله و این اتصاف خداوند متعال به اله لازمش اینه که خب اون اوصاف رو هم بهش اتفاق پیدا کنه.
اگر ملتفت باشه،
به نقصی در خداوند متعال بشه و به توجه داشته باشه این نقص مسابقه با این است که دیگه این شایستگی لعباده نداره، اون وقت اگر خدا رو با اینها، با این اوصاف، به این اوصاف نشناسه، معلوم که الوهیت خدا رو قبول نداره، معرفت الوهیت خدا پیدا نمی‌کنه. به هر تقدیر حالا ما چه بگیم، همین لا اله الا الله لازم است که ما عرض کردیم، چه بگیم نه اونی که تو این روایات آمده بود شد که ادنى المعرفه، اینش دیگه مسلم است که تفصیلاً این اوصاف کمالی که در بعضی از روایات و ادعیه ما آمده مثل دعای جوشن، این دیگه مسلم است که اینا لازم نیست، و الا باید بگیم که دم مردم کارشون خرابه، اعتقادشون، و الا کجا مردم این دعای جوشن هم که مردم میخونن چیزی کسی نمیفهمه اینا رو که معناش چیه. من فکر میکنم دارن دعا میخونن، اجمالا هم فقط خدا رو دارن به یه اوصاف، تفصیلا که نمیشناسن خدا رو اینا به این اوصاف، که تازه اینا رو بخوای تک تکش رو دعای جوشن هم که خودشون از گوش زبان پیغمبر نشنیدن که بگیم حالا یقین پیدا کنن، که اون یه دعاست، یه روایتیه که نقل شده، یقین که برای شما حاصل نمیشه، حتما این اوصاف هست که لا تک تکش بخوای اثبات بکنی خودش کلی برهان میخواد. این اوصافی که در این دعای شریف ذکر شده، هزار اسم برای خداوند ذکر شده، اینا لازم نیست مسلما این اوصافی که هست. عرض کنم که لذا همین معرفت فل جملهی که بر عوام هست همین کافیه. یه سری آیاتی ما داریم، در این آیات بعضی دیدن تو کلمات متکلمین ذکر شده، اینها شاید فقها مطرح کرده باشن این رو، که انسان واجب است به بعضی از اوصاف خداوند متعال علم داشته باشه. چرا؟ چون خود شما خود خدا دستور داده تو قرآن، و اعلم ان الله شدید العقاب، و علم و انعم کرده دیگه، میگه بدانید که خدا شدید العقاب. پس ما باید برامون علم حاصل بشه، این شدید العقاب بودن خدا رو باید بدانی، یقین برامون حاصل بشه. یا بعد در بعضی و دنبالش رو میده و ان الله غفور الرحیم. این و علمون نگاه کنید تو قرآن موارد متکرر هست، داریم در آخر یا و علم یا و علم و ان الله کذا. ممکنه کسی بگه خب دیدم هم استدلال کردن بعضیا، این امر کرده دیگه، امرم ظهورش در وجوب، وجوبش هم ظاهرش وجوب شرعی هم هست، شما باید علم پیدا کنی که خداوند شدید العقاب است و ان الله غفور الرحیم. خب اینم جوابش این است که نه، این امر در اینجور موارد متفاهم و عرفیش اینه که داره تنبیه میده، وقتی میگه بدانید اینجوره میخواد بگه که خدا این وصف رو دارد، یعنی در حقیقت یک نوع اخبار از این است که خدا این اوصاف رو دارد. بدانید خداوند شدید العقاب است، یعنی متوجه این مطلب باشید، متوجه این با همین عبارت داریم بیان میکنیم که خداوند متعال شدید العقابه. بله؟ آره، مثل اینکه مثلا در اول کتاب ها قدیم ها میگفتن که بدان ایدک الله تعالی، اول شهر الامثله اینجوری بود دیگه، که چی بود کلمه یا اسم است و فعل است، چی بود اول خدا. خلاصه این میگه بدان اینجوره، این یک این تعبیر تنبیهه، یعنی متوجه این مطلب باشید، متوجه این نکته باشید، میخوام در حقیقت بگیم خود این طوری هست، قضیه اینجوریه. نمیخواد اصلا امر کنه به معرفت، داره خبر میده از اوصاف خداوند متعال، که خداوند متعال که انه به جاش میگو ان الله شدید العقاب، همین خبر داره میده. بله، از این که داره خبر میده معلوم میشه این معرفت به این مطلوبه، اینش آدم میفهمه ولی برای چه خدا داره خبر میده، اما وجوب شرعی داره دا این نمیشه استفاده کرد، خود این علم واجبه است. خیلی نیست، یه چند تا تو نه میخوام بگیم اصلا، من میخوام بگیم ظهور نداره، نمیخوام بگیم از خارج قرینه داریم که لازم نیست، گذشت. من میگم این تعبیر عرفیست، اصلا فهم عرفی در از اینجور اسلوب بیانی این است که داره اخبار میده اون صفات رو، میگه مثلا بهتره میگه بدون من اگر مثلا پولتو ندی فلان میکنم فلان میکنم، یعنی نه اینکه تو باید به این مسئله علم پیدا کنی، عرف تو خودمون میگیم بدون اگه پولتو ندادی چک سفتهاتو به اجرا میذارم پدرتو در میارم، بدون یعنی تو باید بریم الان یقین پیدا کنی که من این کارا رو میکنم، این تعبیر عرفی، یعنی من اینجوریم، من خصوصیتم میگم آیم همین و علمو، بیش از این آدم ازش نمیفهمه و علمو بدونی خدا، مثل همونه که یکی بگه بدون من این کارا رو میکنم، من اینجوریم. خب عرض کنم که این خلاصه گفتیم این اوصاف این آیه دلالت نمی کنه، اون روایات هم همینطور. و جمیع اوصاف رو هم گفتیم لازم نیست، هم خارجن می دونیم اینجوریه بلا اشغال مردم، نمیشه بگیم مردم، غالب مردم، نه غالب که میگم یعنی 90 چند درصد مردم، این اوصاف رو به تفصیل نمیدونن در مورد خداوند تعالی، نمیشه بگیم اینا معرفت به خدا ندارن، معرفت واجب براشون حاصل نشده. علاوه بر این که از روایات هم فهمیده میشه اینجور معرفتی لازم نیست، همون روایاتی که الان عرض کردیم عدن المعرفه رو بیان کرده بود، اونا میگه همه تفاصیل که لازم نیست انسان رو ابتلا کنه. روایات دیگه‌ای هم باز داریم، این روایات هم بد نیست بخونم، که همه اوصاف الهی رو انسان لازم نیست انسان بهش علم داشته باشه. یه روایت عبدالعزیز ابن مهتدی قال سألت رضا علیه السلام عن التوحید فقال کل من قرأ قل هو الله احد و آمن بها فقد عرف التوحید، هر که سوره قل هو الله رو بخونه به مفادش ایمان بیاره توحید شناخته، فقد عرف التوحید. قلت کیف یقرأها قال کما یقرأ الناس، همین فکر کرد، حالا این طرف فکر کرده چیزایی تو شرط همین که مردم میخونن، همین قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد، رو بفهمه این عرفت تو، یعنی بیشترش دیگه لازم نیست. و زاد فیه کذالک الله ربی کذالک الله ربی، که این جمله رو آخرش بگه اقرار کنه که خدا همین هست که توی آیه آمده. عرض کنم که روایت دیگر خبر ابن عباس قال جا عرابی الى النبی صلی الله علیه وسلم فقال یا رسول الله علمنی من غرائب العلم، من اومدم علوم غریبه رو از شما یاد بگیرم. حضرت فرمودن ما صنعت فی رأس العلم حتی تسألان غرائب، تو اصل علم رو یاد نگرفته، حالا میخوای غرایبش رو یاد بگیری، اینجا چه کار کردی که حالا دنبال غرایب؟ قال رجل ما رسول عید یا رسول الله فقال قال معرفت الله حق معرفته، اونجور که شایسته هست انسان خدا رو بشناسه. قال الاعرابی و ما معرفت الله حق معرفته، قال تعرفه بلا مثل بلا شبه بلا ند و انه واحد احد ظاهر باطن اول آخر لا کف له ولا نظیر. چند تا بحث شو؟ تعرفه بلا مثل بلا شبیه، حالا این فرض کن دوتا بگیریم مثل و شبه رو، بلا ند و انه واحد احد ظاهر باطن اولون آخرون لا کفلهو و لا نزیر، و لا نزیر باز لا شبیه و لا مثل، مثل هم 10، 11 تا 12 تا وصله دیگه. فذالک حق و معرفتی، اگر اینجوری خدا رو انسان بشناسه اون جور که باید بشناسه شناخته. خب این البته باید باز توجیه بکنیم، بگیم حق معرفتی یعنی برای مردم همین مقدار دیگه کافیه دیگه، حق معرفتی ولو ممکنه علما بیشتر از اینا را بتونن درک کنن. بله؟ ظاهر باطنه یعنی بله؟ اون آخر نداره، خب حق معرفت ما پیدا نکردی دیگه، معرفت به حق معرفت پیدا حق معرفت میگه، حق معرفت یعنی اون معرفت شایسته، حق معرفت چیز بالاتر از اصل معرفته، اونو بگید نه پیدا نکرد. بله نه میخوام به بیشترش، میخوام بگم بیشترش دیگه لازم نیست، اگه بیشتری لازم بود که نمیشد این حق معرفته ای که. خب این نسبت بس معرفت خدا این شد، محصلش خلاصه این شد که اون مقدار اوصافی که در شناخت خدا به الوهیت اینا لازمه و اینکه غیر از او هم در این عالم الهی نیست، این برای انسان معرفت حاصل بشه. حالا این معرفت یا با براهین عقلیه حاصل بشه که حالا در چیز در کلام مطرح کردن، یا ولو به ادله دیگری ثابت بشه غیر از اون براهین عقلی ثابت بشه، مثل اینکه مثلا اصل وجود خدا رو ثابت بکنه، حکیم بودنش، قادر بودنش، اینا رو ثابت بکنه، با اینها نبوت هم ثابت بشه، قرآن هم ثابت بشه، بعد بگه چون در قرآن خدا به وحدانیت معرفی شده و نفی اله دیگر شده، من وحدانیت رو از این طریق اثباتش میکنم، کافیه دیگر نه. وحدانیت که میفهمه یعنی غیر از خدا اله دیگه ای نیست این عالم، اینا با برهان عقلی ممکنه نتونه اثباتش بکنه، ولی با از طریق قرآن خدا خودش گفته من غیر از خدا، میدونه بی علکه حرف بی خودی نمیزنه، اما خدا گفته الهی غیر از من دیگه نیست، قبول میکنم. یه وقتی یکی از آقایون گفتن که خدمت مرحوم عاشق کاظم قاروبی بودیم، بعد ایشون گفتن که اگر نبود ادله، چون تو ذهنم اینجوریه، اگر نبود ادله سمعیه نمیشد با برهان عقلی وحدانیت رو اثبات کرد. ایشون یه خصوصیتای خاص داشت. اینا گفت بعدش آقای فیاضی، خدا حفظش کنه، ایشون اومد، آقای فیاضی داماد آقای عاشق کاظم قاروبی بوده، گفتن ببین پدر خانم دنده چی میگه، میگه اگر خلاصه نقلی ادله نقلی نبود نمیشه وحدانیت با برهان عقلی اثبات کرد. استغفر الله رب العالمین. آقای چیکو آقای فیاضی گفت استغفر الله رب العالمین. خلاصه ایشون قبول نداره. حالا فلاسفه خیلی معتقدن که میشه با براهین عقلی اثبات کرد. به هر جهت حالا کسی بتونه با اون براهین عقلی اثبات بکنه یا کسی تو اونا مناقشه بکنه، به هر جهت وحدانیت خدا رو قبول بکنه ولو با ادله سمعیه کافیه. با هر ادله قطع برای، ولی با دلیل، دلیل باشه، نه بگی من خواب دیدم، دلیل درست حسابی باشه که اون قطعی که حاصل میشه یه قطع مستنده اغلایی داشته باشه، این مستند قابل استناد باشه، پیش اغلا اینجوری باشه اون کافیه. حالا نه آخه صرف تقلید بابا نمیشه دلیل، نمیشه که با تو یک مسئله علمی بگی، آقا تو مسئله علمی بگی من بابام میگه دو دوتا چهار تا، منم میگم دو دوتا چهار تا، یا مجموع زوایای مثلث با یک دو زاویه قائمیه که میشه، چرا؟ چون بابام میگه. آخه این که کجا هست تو آ... قبول نمیکنن این دو استدلال. بله میدونم، نه معرفت، اولا گفته معرفت و بعد هم ایمان، ولی با دلیل باید باشه، صرف اینکه بابام گفته، بابا ممکن اشتباه بکنه، خب که دلیل نشد که، نه باید بیشتر از این. حالا آقای سیستانی حفظ الله فرموده است که احکام اسلام براش مترتب میشه اگه کسی بگه من یقین دارم بابام گفته که، حالا تو بحث تقلید و اینا میرسیم که اونجا ایشون میگه اگر کسی بگه من چون بابام گفته خدا و پیغمبر دین اسلام درسته، منم یقین دارم به همین، ایشون گفته احکام اسلام و شیعه و اینا براش مترتب میشه، مسلمان شیعه هست میشه، زن ازش گرفت، زن بهش داد، نمیدونم خونش محدوره، چیز محقونه و زکات بهش میشه، به همه احکامو داره، من تا پیش خدا معذور نیست، ایشون هم داره این اول اون بحث رسالش رو مطرح کرد، پیش خدا معذور نیست، باید حتما مستند میکرد، چون معرفت با دلیل. حالا بحثش میرسه سیعتی بذارید بحث میکنی بعدن که این معرفت و اعتقادات حتما باید ان استدلال باشه یا تقلیدن هم کافیه، میراد بحثش. عرض کنم یادم نیست الان اطمینان هم آوردیم، ولی حالا بد نیست منم بحث بشه، خوبه. آره بعد ببینیم این معرفتی که تو روایات گفته این شامل اطمینان هم میشه یا نه، بحث میکنم ابنت یادم نیست حالا تو جزوه آوردم یا نه، ولی خوبه اگر این فراموش کردیم یادآوری کنید که اینم بحثه. خب از این پس نسبت معرفت خدا تقریبا فی الجمله حالا بحثش انجام شد، بریم سراغ معرفت نبی صلی الله علیه و آله و سلم که رکن دیگر از ارکان معرفت دینی است. اصل این که معرفت به نبی واجب است، خب اون وجوهی که عقلاً مطرح شد، شرعا مطرح شد، اینا در مورد معرفت نبی هم میان. همون دوتا دلیل عقلی که گفتیم، یکی وجوب شکر منعم بوده، گفتن در معرفت نبی هم لازمه به خاطر اینکه اینها هم وسائط فیض حسن، نبی هم واسطه فیض و انعام برای انسانه، علاوه بر اینکه حالا وجود تکوینیشون در عالم فرمودن که مؤثره برای اینکه خداوند به یمنهم رزق ورا و به برکتهم ملکت چیه اون ثبتت ارض و السما. غیر از اون جنبه همینی که وسیله هدایت هن، این نعمت هدایت و ارشاد و راهنمایی عباد توسط این انبیا انجام شده، این عرض کنم که به هر جهت اینا واسطه نعمت هستن، لذا انبیا، لذا معرفت به اونها از باب اینکه شکرشون رو بکنی لازم میشه. این از باب شکر منعم. از باب دفع ضرر محتمل هم که او که روشنه، بالاخره ما اگر نبی رو نشناسیم احتمال میدیم که خدایی باشه، پیغمبر واقعا این ادعای پیغمبری میکنه واقعا پیغمبر باشه، واقعا تکلیفی باشه، جزایی باشه، عقابی باشه. خود این معرفت به نبی احتمال وجودش رو میدیم، تکلیف داشته باشیم که معرفت به او پیدا بکنیم، احتمال تکلیف هم الان شبهه قبل الفصل رو همه مبانی منجزه. لذا اگر احتمال وجوب معرفت دادیم مساوی میشه با احتمال ضرر و عقاب در ترک این معرفت. عقلم که میگه دفع عقاب محتمل لازمه، لذا باید انسان بره تحصیل معرفت نبی پیدا بکنه. وجوه شرعی هم که مطرح شد در این نبی هم میاد، روایاتی که آیاتی که دلالت میکند بر این که کسی ایمان به خدا و پیغمبر نیاره خدا عذابش میکنه و کفر مستلزم عقابه، با ذم اون روایتی که فرموده است من شک در نبوت نبینا این کافره. اگر این از زمینش بکنید نتیجه این می شود که انسانی که تردید در نبوت پیغمبر اسلام داره این کافره و موجب عذاب میشه. این معلوم میشه که معرفت به نبی اکرم واجبه که انسان از کفر خارج بشه و عقابی مستحق عقابی نشه. مثل ادله دیگری که عقوبتی رو ذکر میکنن بر افعالی که کشف از وجوب شرعیش میشه. این میگیره، اما به لحاظ این که عقاب اونو میشه بگیم اطلاق نداره، دلیلی که میگه کافر عقاب میشه اون ناظر به جاییست که معذور نباشه در این کفرش. اما یک کسیست که حالا یک شبهه براش تو ذهنش انداختن، اینم دست خودش نبود، خود به خود اون اعتقادش از بین رفت تبدیل به شک شد، نمیشه که مستحق عقوبت. اگر قبلا کوتاهی نکردی و قبلا کوتاهی کرده باید میرد مقدماتی برای معرفت و اعتقالاتش محکم میکرد که اون چرا اون مقصره، ولی اگر نه از اول بیچاره تلاشش هم کرده برای اینکه اون معرفت حاصل بشه، حالا یه شکی براش عارض شد، نه خدا که خودی که عقاب نمیشه که اختیاریش نیست اصلا. چرا ممکن احکام کف براش متردد بشه؟ اون دیگه حالا باید بحثش در بحث ارتداد مطرح بکنیم که اگر کافه واقعا شک شد میشه احکامه برای کسی که محرز است. حالا بعضی تو ذهنم مثل آی سیستانی تو ذهنم هست که میگه اگر کسی حتی ما بدونیم هم انکار داره منکره اما اقرار تا میکنه احکام اسلام هاشه برش مترتب کرد تا انکار زبانی نکرده. حالا بالاخره حالا بحثش اونجا باید بشه دیگه، بحثای فقهیش احکام فقهی دار مدار معذور بودن و معذور بودن نیست. یک کسی فرض کنید که اقرار کرد به انکار کرد خداوند متعال ولو هیچ کوتاهی و تقصیری هم ازش سر نزده، واقعا رفته بود تحقیر کرده بود و به این نتیجه رسید که نعوذ بالله خدایی نیست، همین هم به زبان جاری کرد، خب این ممکنه خدا روز قیامت عذابش نکنه، اما احکام فقهی مترتب، احکام کفر برش مترتب میشه، کافر دیگه. بحث احکام دائر مدار احکام وضعیه و اینا دائر مدار یا حتی بعض از احکام تکلیفی دائر مدار معذوریت شخص نیست، بله عقاب و ثواب شده دائر مدار. پس اصل این که معرفت نبی واجب از شرع و عقل این سارن شبهی درش نیست، حالا ما اون دلیل شکر منعم رو قبول نکردیم، اما دلیل وجوب معرفت از باب دفع ضرر رو قبول کردیم، روایات رو هم قبول کردیم، پس اصل معرفت نبی واجب از این جای فرض نیست. اما میرسیم کلام در حدودش که این معرفتی که در مورد نبی واجبه چه مقداره. مرحوم شیخ مفید در همون رساله که یعنی در همون مقدمه مغنعه اینجوری فرموده که میخواید حالا قبلش عبارت شیخ مفید هم آورد، شیخ صدوق هم آوردم در اعتقاد و ناظر، اون عبارت صدوق هم بخونم چون عبارت های مفید یه جایش ناظر به عبارت های شاید صدوق هم باش. در صدوق در کتاب اعتقادات امامی اینجور میگه، فرموده است اعتقاد و ناه، ظاهرش اینه که یعنی ما امامی اعتقاد ناه، اعتقاد و ناه فی عدد هم انهم معت الف نبی و اربعت و اشرین الف نبی، همون 124,000 پیغمبر و معت الف وسی و اربع و اشرون الف وسی، 124,000 وسی هم هست. لکل نبی من هم وسیون اوصا الیه به امر الله تعالی و نعتقد فیهم انهم جاؤوا بالحق من عند الحق و ان قولهم قول الله تعالی و امرهم امر الله تعالی و طاعتهم طاعت الله تعالی و معصیتهم معصیت الله تعالی و انهم علیهم السلام لن ینتقوا الا عن الله تعالی و عن وحیه و ان سادة الانبیاء خمسه الذین علیهم دارت الرحاب و هم اصحاب الشرائع و هم اولو العزم نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد صلی الله علیه و آله وسلم علیه و علی الانبیاء جمیعا و ان محمد سیدهم و افضلهم و انه جاء بالحق و صدق المرسلین و ان الذين كذبوا الزبو لا يكذبوا شاید باشه این کذبوا زد لذائق العذاب العلیم و ان و ان الذين امنوا وعزروه عبارت ان فالذين امنوا درست در آیه هم شاید همینجوری باشه و ان فشار می‌خواسته اقتباس بکنه و ان فالذين امنوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون الفائزون و يجب ان نعتقد ان الله تعالى لم يخلق خلقا افضل من محمد والائمه صلوات الله وسلامه و انهم احب الخلق لله و الزمهم علیه و اولهم و اولهم اقرارا به لما اخذ الله میثاق النبیین و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا و ان الله تعالی بل است و اصل محمد صلی الله علیه وسلم الى الانبیاء فی الذر در عالم ذر و ان الله تعالی اعطا ما اعطا کل نبی على قدر معرفته نبینا، پیغمبرا هر چی دارن به اندازه معرفتشون به پیغمبره و سبقه او الی الاقرار به. اینا چیزایی است که بعضی شد از شما تا حالا اولین بار بوده شاید شنیدید، ولی اینایشون میگن اینا جد اعتقادات امامی است. ولی اگه میخواد اگه ما اینا رو اعتقاد داریم به حسب روایت، ولی دیگه و یجب و ان نعتقد تو عبارتش اینا رو میگه یجب و ان نعتقد با این جمله نمیستاد اینجور توضیح کن. مرحوم شیخ باز دوباره ادامه داره و اعتقاد نافل انبیا و رسول و ائمه و الملائکه صلوات الله علیهم انهم معصومون مطهرون من کل دنس و انهم لا یذنبون ذنبا لا صغیرا ولا کبیرا ولا یعصون الله و یفعلون ما یؤمرون و من نفع عنهم الاسم فی شیء من اعمالهم فقد جهلهم و اعتقاد نافیهم انهم موصوفون بالکمال و تمام بالعلم من اوائل امورهم الى اواخرها در همه حال اینا عالم بودن لا یوسفون فی شیء من احوالهم بنقص ولا اسیان ولا جهل مرحوم مفیدم داره یجب ان یعتقد التصدیق لکل الانبیا و انهم حجج الله علی من بعثهم الی باشه دیگه بقیهش برای فردا ببینیم حالا اینا واقعا اعتقادات که مزارعان فهمیدن تا چقدر شد ما دلیل داریم بر لزومش و صلی الله علی محمد
اللهم صل علی محمد
نمیشه
یعنی میره بهشت نکنم
خواب بهشت خواب نمیشه چیش تا بهشت بعد در بعد